نورانی کتاب شریف نهج البلاغه تدبر کنیم. به لطف الهی خطبه اول دو جلسه باقی موندهش تو ماه قبل از ماه مبارک برگزار شد به شکل مجازی و حالا فعلا بنابر اینه که انشالله به همین ترتیب خود نهج البلاغه پیش بریم تا ببینیم خدا چی روزیمون میکنه. از خطبه اول که خیلی بهره بردیم با اون نگاه ویژه و متعالی که از مولا علی علیه السلام آموختیم، به خصوص با اون که بحث حجی که در پایان خطبه بود و نوعی جنبندی خطبه محسوب می شد و به نحوی از تمام مباحث اول به عنوان مقدمه ای استفاده شد در جهت تبیین جایگاه حج با روی کرده ولایت که حالا اشاره هاشو داشتیم. برای تدبر در خطبه های نهج البلاغه روال ما شبیه تدبر در قرآنه. در قرآن مرحله اول فهم آیات، در نهج البلاغه مرحله اول فهم جملات. مرحله دوم در قرآن تشخیص سیاق ها، در نهج البلاغه هم همین پاراگراف ها رو مشخص میکنیم. در قرآن کریم مرحله سوم جنبندی پاراگراف هاست، در نهج البلاغه هم همینه. در نهایت مرحله چهارم تشخیص جهت سوره است در قرآن و در نهج البلاغه جنبندی خطبه. فقط ما نکته ای عرض کردیم و اون این که به هر حال سطح توقع ما از انسجام در خطبه های نهج البلاغه با سطح توقعمون از انسجام در سوره های قرآن متفاوته. اساساً چرا این تفاوت وجود داره؟ چون در نهج البلاغه خطبه ها شامل تمام مطالبی است که حضرت در یک وهله سخنرانی اون رو مطرح کردند. اینکه چند سخنرانی جمع شده باشه یک خطبه شده باشه، یا یک خطبه به چند قسمت بگید تقسیم شده باشه، اینجوری نیست. حضرت مثل خطیب، خطیب نماز جمعه فرض بفرمایید، سخنرانی کردند. بله، اصل اولیه اقتضا می کند که همین خطبه هم هدف واحد و روی کرده واحدی داشته باشد، اما احتمال هم داره که در یک خطبه بنابرای شرایط روز سرفصلهایی را حضرت می خوان اشاره کنند که لزوماً اون سرفصلها همیشه تاریخ به هم ربط بگید نداشته باشند. یعنی برخلاف بحث، یعنی تو قرآن حتما ما می گیم اگر هم به چند تا سرفصل اشاره میکنه، معلومه این سرفصل ها به هم ربطی دارن که برای همیشه باید با همدیگه دیده بشن. اما تو نهج البلاغه نمیتونیم لزوماً ضرورتاً این حرف را بزنیم. ممکنه یه جایی برسیم به یه خطبه ای که بگیم این خطبه دو محور دارد، سه محور دارد، سه تا بحث را مطرح فرموده مثلا. پس این ملاحظه رو داریم، اما این ملاحظه باعث تفاوت در روش تدبر نمیشه. ما به هر حال باید جمله ها را بفهمیم، پاراگراف ها را تشخیص بدیم، پاراگراف ها را جمع‌بندی بکنیم، بعد ارتباط یابی بکنیم. حالا در مقام ارتباط یابی پاراگراف ها ممکنه بگیم بله یه محور است، یک جهت است، یا یه وقت بگیم دو تا سه تا محور بحث ما در این خطبه داریم. حالا وارد خطبه دوم میشیم. سعی میکنیم انشالله اول جملات را بخوانیم، جملات کلمات بررسی بشن، یه فهمی از معنای اولیه پیدا کنیم، مرحله یک اجرا بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. احمده استتماما لنعمته و استسلاما لعزته و استعصاما من معصیته و استعصاما من معصیته. احمده یعنی حمد میکنم او را، منظور خداست. با توجه به اینکه بسم الله الرحمن الرحیم قبلش داره، احمده یعنی احمد الله، حمد میکنم خدا را. از چه جهت؟ سه وجه برای حمد کردن حضرت میشمرن. وجه اول استتماما لنعمته. استتمام باب استفعاله، یعنی طلب تمام. خود استتماما چرا تنوین منصوب گرفته؟ چون تمیزه، یعنی حمد میکنم خدا را به جهت طلب تمام، طلب تمام، میخوام با حمدم از خدا طلب کنم تمام کند بر من. چی رو تمام کند بر من؟ لنعمتهی، نعمت خود را. یعنی در این جمله حضرت فهمیده میشود که خدا به همه ما نعمت داده است. اگر میخواهیم نعمت خود را بر ما تمام کند، باید او را حمد کنیم. حمد خدا مقدمه تمام کردن نعمت خدا بر ماست. خب نعمت چیه؟ تمام نعمت چیه؟ نعمت یه لطف اولیه است. تمام نعمت الاحسان و بالاتمامه، یعنی اون لطف اولیه را به غایت مقصود رسوندن، این تمام نعمته. شما فرض کنید اسلام یک نعمت لطف اولیه خدا بر بندگان است، تمامش به چیه؟ تمامش به ولایته. چرا؟ برای اینکه اگر ولایت نیامد، اسلام با تمام ارکانی که دارد به کار نخواهد آمد. نماز میخونی، روزه میگیری، نمیدانم انفاق داری میکنی، اما چون ولایت نداری اینا تو مسیر خودش واقع نمیشود. ولایت میشه اتمام نعمت اسلام. عصمت امام معصوم از گناه لطف خدا به اوست. اتمامش به چیست؟ عصمت از خطا. چرا؟ به خاطر اینکه اگر عصمت از گناه بود ولی مسئولیت از خطا نبود، بازم این عصمت از گناه به کار نمیاد. آقا از گناه معصومه، بله الحمدلله ایشون هیچ وقت گناه نمی کنه، اما ممکنه خطا کنه. خب بازم من نمیتونم بهش اعتماد کنم. پس مسئولیت از خطا میشود اتمام نعمت عصمت از گناه. خدا هر نعمتی که به ما میده یه وجه اتمام براش قابل فرضه، که در حقیقت با اتمام اون نعمت ما را از اون نعمت به شکل کامل چه میکنه؟ برخوردار میکنه. اون اتمام نعمت نباشد، این نعمت اقتضا دارد ولی فعلیت پیدا نمیکنه، یعنی اون نتیجه‌ای که باید ازش حاصل بشه حاصل نمیشه. حالا مثال عادی تر بزنم. خدا به ما نعمت داده، فرض کنید نعمت سلامتی. اتمام نعمت سلامتی به چیه؟ به توفیق بندگی، توفیق خدمت. اگر من سلامت بودم بندگی نکردم، سلامت بودم خدمت نکردم، نعمت سلامتی را دارم ولی بر من تمام نشده، به دردم نمیخوره. ثروت دارم، ثروت نعمت است، اتمامش به چیست؟ به توفیق انفاق، به توفیق انفاق فی سبیل الله میشه اتمامش. حضرت میفرماد احمده استتماماً لنعمته، من از خدا را حمد میکنم تو از خدا بخوام که نعمتش را بر من تمام کند. این نشون میده که یک فرایند سه مرحله ای ما داریم. نعمت را خدا میدهد اولا، حمد را من انجام میدهم بگید ثانیا، بعد نعمت را خدا تمام میکند ثالثا. اون چه که بین نعمت و اتمام نعمت فاصله میشه، ربط ایجاد میکنه، حمد منه. پس فکر نکنیم حضرت یک کلمه ای مثلا فرمودن احمده استتماما لنعمته، تا داره درس میده. بنده خدا میخوای نعمت خدا بر تو تمام شود، حمد کن، شاکر باش، حامد باش، خدا را ستایش کن، حواست به خدا باشه. اگر حمد به نعمت ضمیمه شد، نعمت در جایگاه خودش قرار میگیره، تمام میشه. حمد اگر از نعمت دور افتاد، انسان به خود نعمت توجه میکنه، از ولی نعمت چی میشه؟ غافل میشه. در نتیجه اون نعمت از شاهراه خودش، از راه خودش بیرون میفته، به درد دیگه نمیخوره، کارایی دیگه نداره. پس استتماما لنعمته را جدی بگیریم. این یک. و استسلاماً لعزته. استسلام هم مثل استتمام باب استفعاله، تمیز دومه برای احمده. یعنی من خدا را حمد میکنم برای طلب سلم، استسلام طلب سلم است. از خدا میخواهم مرا سلم کند. دیدید میگیم انی سلم لمن سالمکم. سلم یعنی چی؟ یعنی تسلیم. از خدا میخواهم مرا سلم کند. برای چه چیزی سلم کند؟ لعزتهی، نسبت به عزت خیش. یعنی من جلو عزت او شاخ نزنم، شاخ نکشم، سرکشی در برابر عزت نکنم. ببینید به چی داره توجه میده. خدا عزت دارد. عزت یعنی چی؟ یعنی نفوذ ناپذیری. یعنی هیچ کس، هیچ جور، هیچ جا، هیچ وقت نمیتواند در هیچ زمینه ای بر خدا چکار کند؟ غلبه کند. هیچ غلبه ای بر خدا فرض بگید ندارد. هیچ کس، هیچ جور، هیچ وقت، هیچ جا، تو هیچ زمینه ای نمیتونه بر او غلبه بکنه. این عزت اوست. من از خدا میخوام منو نسبت به این عزت سلم کنه، یعنی تو ذهنم خطور نکند، به دلم خطور نکند، به نیتم خطور نکند، از عملم سر نزند چیزی که بخواهم به خیال خام خودم با اون عزت خدا را چیکار کنم؟ مغلوب کنم، بشکنم، نفوذ کنم. بابا نمیشود. خود تو خسته نکن. دیدی بعضی ها ناخواسته با خدا در میفتن؟ خدا میخواد یه چیزی بشه، اینا نمیخوان بشه؟ نمیشه. نمیشه بر خدا غلبه کرد. میشه از خدا خواهش کرد، نمیشه بر او غلبه کرد. میشه دعا کرد، التماس کرد، نمیشه زور بهش گفت. میشه تمنا کرد، نمیشه به زانو در آوردش، نمیشه عاجزش کرد. جنیان رو ببینید در قرآن کریم میخواستن خدا رو عاجز کنن، خدا اما یه گروهی از جنیان گفتن نه، ما فهمیدیم خدا رو نمیشه عاجز کرد. آه، خدا رو نمیشه عاجز کرد. حالا که نمیشه عاجز کرد، پس من چی داشته باشم؟ سلم. از خدا سلم بودن را میخوام در پیشگاه عزتش، یعنی با عزت او در نیفتم هیچ جورا، نه به زبان، نه به نیت، نه به خطور قلبی، نه به عمل، تو هیچ زمینه، هیچ وقت، هیچ جا با عزت او مواجه نشم، تسلیم عزت او باشم. خب اینو با چی از خدا میخواد؟ با احمدهو. آقا احمدهو چه ربطی دارد به استسلام لعزته؟ کسی که حمد میکند، یعنی نگاهش به مجموعه صفات خدا، افعال خدا، نگاه چیست؟ مثبت. حمد ستایش است بر فعل نیک اختیاری. کسی که خدا را حمد میکند، یعنی داره میگه خدا یا قبول دارم همه کارت درسته، قبول دارم همه کارت درسته، هر تصمیمی میگیری، هر اقدامی میکنی، کار تو درسته. شاید من بنده اشتباهات زیادی دارم و مشمول سنت های غضب آلود تو قرار میگیرم، ولی کار تو ایراد نداره، کارت درسته. احمدهو یعنی کارت درسته. خب کسی که دارد اقرار میکند به اینکه خدا کارت درسته، این دیگه انگیزه ای برای مواجه شدن با عزت خدا، تنه زدن به عزت خدا پیدا نمی کند. پس احمدهو استسلامن لعزته، حمد می کنم تا تسلیم عزتش باشم، حمد می کنم تا نعمتش رو بر من تمام کند، یک، حمد می کنم که تسلیم عزتش باشم، دو، دیگه چی؟ و استعصامن من معصیته، از خدا اسمت طلب میکنم. اسمت از چی؟ اسمت از معصیت او. از خدا میخوام به من اسمتی بدهد، اسمتی موهبت کند که به واسطه این اسمت گناه نکنم، نافرمانی از او نکنم. اینم حضرت با حمد میخواد. میخوام به واسطه حمد به اسمتی برسم که از گناه در امانم نگه بداره. حمد چه ربطی به اثبات داره؟ بازم به همین بیان، وقتی شما اقرار کردی به کمال و جمال مطلق خدا، عظمت او در نظرت پررنگ میشه، عظمت او را میفهمی و همین درک عظمت اسمت میشود از معصیت. آقا ما چرا اسمت معصیت میکنیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه عظمت خدا را درک نمیکنیم. اگر کسی عظمت خدا را درک کنه به خودش جرأت معصیت نمیده. چه کار کنیم عظمت خدا را درک کنیم؟ حمدش کنیم. حمد طریقی است برای درک عظمت و جمال و کمال مطلق پروردگار. هرچه حمد بالاتر، درک ما از عظمت او بیشتر، هرچه درک ما از عظمت او بیشتر، دوری ما از گناه بالاتر. پس احمده استعصاما من معصیته. ببینید سه چیز را حضرت میخواد: نعمتت را بر من تمام کن، کاری کن تسلیم عزتت باشم و از گناه مرا به عصمت برسان. نعمت را بر من تمام کن، منو تسلیم خودت کن، از گناه دورم کن. سه تا جامعه، جامعه سعادتن. یعنی دیگه سعادت از این سه محور بیرون نیست. نعمتی اگر داده به ما، توفیق بده این نعمت چی بشه؟ به تمام خود برسه، یعنی سعادت حاصل بشه. بعد به ما بفهمونه که تنه به تنش نزنیم، متعرض عزتش نباشیم. که چی؟ که خود رأیی و خود محوری باعث خراب شدن راه سعادتمون نشود. سه، یادمون بده گناه نکنیم. یه وقت انسان ممکنه عزت خدا رو نمیخواد تنه به تنه عزت خدا بزنه، ولی گناهو انجام میده، نه به قصد تعرض به عزت الهی. در دعا داریم میگه خدایا من گناه میکنم، لا لعنک احون الناظرین، نه چون تو را خارترین و کوچکترین نظارت کنندگان میدانم، نه به این خاطر نیست. من غلبت شقوتی، نمیدونم، هوای نفسم بر من غلبه کرد، شقوتم بر من غلبه کرد، گناه میکنم. حضرت میگه نه فقط تنه به عزتش نزنیم، که ما را کمک کنه معصیت هم نکنیم، ولو که این معصیت به قصد مزاحمت برای عزت نباشد. خب، و استعینه، احمده و استعینه، و از خدا طلب یاری میکنم. خب الان شما بگید یاری برای چی؟ حمد. احسن، یاری از خدا میخوام برای حمد. یعنی همین حمدی که قرار است مقدمه بشود برای تمام نعمت، همین حمدی که قرار است مقدمه بشود برای تسلیم بودن من در پیشگاه عزت خدا، همین حمدی که قرار است مقدمه بشود برای عصمت من از معصیت خدا، خود این حمد را بدون یاری او من نمیتونم انجام بدم. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به درآید. من که نمیتونم حمد او را به جا بیارم، مگر کی به من کمک کنه؟ باز خودش. لذا از او کمک میخوام. چرا کمک میخوای؟ فاقتن الا کفایته، چون نیازمند. فاقه یعنی نیاز، چون به شدت نیازمنده به کفایت او هستم. کفایت او، میگه خدایا امر مرا کفایت کن، یعنی تو برای من چی باش؟ کافی باش، کافی المهمات، اکفنا ما اهمنا من امر الدنیا والآخره. ای کسی که مهمات را کفایت میکنی، امر دنیا و آخرت ما را کفایت کن، یعنی تو برای ما بس باش. من به کفایت خدا احتیاج دارم، پس برای حمد کردن از او چی میخوام؟ کمک میخوام. و استعینه فاقتن الا کفایته، انه لا یضل من هداه ولا یعل من عاداه ولا یفتقر من کفاه. این چی داره میگه؟ اگر نگاه کنید به هداه، عاداه، کفاه، کدومش قبلا تکرار شده؟ کفاه. کفایته. پس این داره یه کمکی میکنه به این مسئله. من که میگم استعینه فاقتن الى کفایته، از خدا کمک میخوام چون نیازمند کفایت او هستم. چرا؟ چون انهو، یعنی همانا حق این است. انهو اینجا هو ضمیر شأنه، حق مطلب این است، ماجرا این است که اگر خدا کسی را هدایت کند اون کس دیگه گمراه نخواهد شد. اگر خدا کسی را، اگر کسی با خدا بگید دشمنی کند، اون فرد هیچ وقت به امنیت و آرامش و هدف خود در دشمنی با خدا نخواهد رسید. یعلو از آل، آل برگشتنه، منظور معال، میگن معال، معال یعنی جایی که توش استقرار و آرامش باشه، یعنی کسی از قبل دشمنی با خدا به استقرار و آرامش نخواهد رسید. لا یعلو من عادا، اگر خدا کسی را کفایت کند، البته من اینجوری باید بگم، بذارید اینجوری بگم بهتر دقیق تر معنی کنم، من آدا نه که کسی با خدا دشمنی کند، اگر خدا با کسی دشمنی کند اینجوری درست داره. چرا؟ چون هداه و فاعلش کیه؟ خدا. آدا هم فاعلش خدا، کفا هم فاعلش خدا، یعنی درست ترش اینه. اگر خدا کسی را هدایت کند اون کس گمراه نمی گردد. اگر خدا با کسی دشمنی کند اون کس به ساحل استقرار و آرامش و امنیت نخواهد رسید. اگر خدا کسی را کفایت کند اون کس به دیگری نیازمند نخواهد بود. لا یفتقر. ببینید این سه تا لا یضل و لا یعل و لا یفتقر، من هداه، من آداه، من کفا، این سه تا وجه استعینه. چرا من محتاج اویم؟ چرا محتاج کفایت او هستم و برای حمد کردن از او باید یاری بجویم؟ چرا؟ به خاطر اینکه کار فقط دست اوست. اگر او هدایت کند از دلالت نجات حاصل می شود، اما به غیر این نه. اگر او دشمنی کند، یعنی هدایت نکند، بخواد با من دشمنی کند، مرا چکار کند؟ مثلا ببرد به سمت گمراهی، ببرد به سمت دوزخ، که البته دشمنی او با ما جز از دشمنی خود ما با او نشأت نمی گیرد، انعکاس دشمنی ما با اوست دیگه، و الا خدا که با کسی جنگ نداره که. یعنی اگر من خودم را مشمول دشمنی او قرار بدم به نحوی که او با من دشمنی بکنه، نتیجه اینه که دیگه برای من نجاتی در کار نخواهد بود. حالا اگر او کفایت کرد ما را، یعنی امر هدایت کردن ما را به عهده گرفت و تصمیم داشت که با ما دشمنی نکند، چرا؟ به خاطر نوع عمل کرده خودمون. اگر کسی کفایت کرد خدا او را در زمینه هدایت و در زمینه عداوت، عدم هدایت میشه، او دیگه به کسی دیگری احتیاج پیدا نمی کند. پس من به این، به خاطر این سه تا قضیه از خدا یاری میخوام برای حمد کردن او. از کی دیگه یاری بخوام؟ حمد. حالا شما بگید آیا میشه گفت این احمد و هویی که اینجا داریم مصداق هدایت است؟ میشه گفت؟ بله دیگه. چرا؟ چون این احمد و هو یه حمدیه که تمام نعمت به دنبالشه، تسلیم عزت خدا بودن به دنبالشه، معصیت نکردنم، خب اینا هدایته دیگه. وقتی هدایت دست اوست، پس من برای حمد کردن او از کی کمک بگیرم؟ خودش. آیا میشه گفت ترک این حمد انسان را مشمول عداوت خدا قرار میده؟ بله دیگه. چرا؟ چون اگر کسی این حمد را نداشت، نعمت دارد ولی نعمت نمیشناسد. نتیجه نعمت داشتن و نشناختن ولی نعمت چیه؟ خروج از بندگیه دیگه. اگر کسی این حمد را ندارد به عزت خدا تنه میزند، نتیجه تنه زدن به عزت خدا چیه؟ شکست خوردن و مغلوب شدنه دیگه. اگر کسی این حمد را ندارد گرفتار معصیت میشود، نتیجه معصیت چیه؟ جهنم و دوزخه دیگه. پس این میشه من آدا. ببینید هداهو داشتن این حمده، آداهو اینی که من به این حمده نرسم. اون وقت خدا با من چی میشه؟ عملا دشمن میشه، چون من با او دشمن شدم. این دوتا تو یه جمله جمع میشه، کفاه. یعنی خدا کفایت کند مرا که به حمد او بپردازم و از ترک حمد او بگید بپرهیزم. من برای اینکه خدا کفایت کند مرا که به حمد او بپردازم و از ترک حمد او بپرهیزم، فقط به او باید دست به دامن خودش بشم، چون این کارا همه دست اوست. خب بله، حقیقت حمد را بگیرید با تمام جلوه هاش. حقیقت حمد یعنی حقیقت سپاسگزار بودن و ستایشگر بودن در برابر خدا. بله، اصلا حقیقت وجدانه، یعنی واجدش روحیه به قول شما، واجد یک صفت بودنه، صفت حامد بودن. خوب شد این سوال شما منو به یاد این نکته انداخت که بگم و تأکید کنم بر این مسئله. ببینید اکثر ما متاسفانه تو جامعه ما که خیلی اینطوریه، این روحیه حامد بودنمون خیلی کمه. یه وقت به زبانم حمد میکنیم، ما تو قلبمون نیست، کمه تو قلبمون. حتی یه وقت عمل ما با حمد میخونه ها، ولی باز تو قلبمون این حمده نیست، این حس حال حمد نیست. ما معمولا ترجیح میدیم قر بزنیم، یعنی اینجوری شدیم. ما ممکنه از اقتضائات عصر صنعته، شاید از اقتضائات این خیابونای فرش شده با قیره، نمیدونم، شاید از اقتضائات دود و ماشین و سر و صدا و این همه جلوه های دنیاست، شاید. ولی هرچیه، این که خیلی قرقرو شدیم بده، یعنی داریم پیوسته اگه به خودمون نگاه کنیم اینیم، این شکایت و ناراحت و ناراضی بودن و دعوا داشتن و اعتراض داشتن و اینا تو ما زیاد شده. خب خیلی داریم یه چیزایی میبینیم که ما را به این حالت میکشونه. آقا حواسمون باشه، اگه هرچی ناکار آمدیه، هرچی کم کار آمدیه، از ماست که بر ماست. خدا که اینا رو بر ما رقم نزده، اینا رو ما خودمون به سمتش رفتیم. پس او را به خاطر زیبایی هایش فراموش نکنیم. بله اونم هست، بله اونم هست، ولی خب ما باید حواسمون باشه دیگه. ببینید وقتی قرار است حمد کار کنه برای ما، دیگه حمد زبانی تنها کار نمیکنه برای ما. حمد وقتی کار میکنه که حقیقتش تو وجود ما بیاد و بالاتر بره. این یه تمرینه، یعنی یکی از تمرینهایی که تو زندگیمون باید بکنیم تمرین حمده دیگه. ما غافل نشیم. خب خیلی چیزا هست اطراف ما که میتونیم به خاطرش متوجه لطف خدا و مهربانی خدا بشیم و این ستایشگر بودن رو تو وجودمون بازیابی کنیم، احیا کنیم. درسته شهر شلوغه، اما آسمون خلوته، آسمون رو گاهی نگاه کنیم. درسته رفتیم تو اداره اذیت شدیم، اما حالا اومدیم خونمون این بچه های نوگل با تراوت را داریم میبینیم، زندگی داریم میکنیم. خب اینا رو نگاه کنیم، اینا رو یاد کنیم خدا را. درسته تورم زیاده، ولی یه نونی آوردیم سر سفرمون که از گندم تولید شده. درسته یه چیزایی میبینیم ناراحت میشیم، ولی داریم میبینیم. و خیلی چیزایی هست اونایی که جا دارد ما به خاطرش حمد کنیم خدا را، در مقایسه با چیزایی که جا داره ما تو زندگی به خاطرش غرغر کنیم سر هم دیگه، اونا خیلی 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 به مراتب بگید بیشتره. خب پس چرا اینور ما به مراتب بیشتر غش کردیم؟ چون از اونجا غافلیم. خیلی نعمتهایی رو که داریم نمیبینیم دیگه. بله، پس احمده، استعینه. چرا استعینه؟ چون انه لا یضل من هداه ولا یعل من آداه ولا یفتقر من کفاه. فانه ببین این فع آورد، داره جمع‌بندی میکنه این ستای قبلی رو. فَإِنَّهُ أَرْجَحُ مَا وَزِنْ وَأَفْضَلُ مَا خُزِنْ. حالا شما بگید این انهو هو به کجا برمیگرده؟ به حمد. احسن. ببینید انهو لا یضل من هداه و لا یعل من آداه و لا یفتقر من کفاه. به قرینه کفاه این سه تا جمله تعلیل است برای چی؟ استعینهو. استعینهو کمک گرفتن است برای چی؟ احمدهو. پس تو این سه تا فراز قبلی اصل مطلب کجاست؟ احمدهو. حالا انهو ارجح ما وزن و افضل ما خزن. چی ارجح ما وزن؟ حمد خدا. راجه ترین عملی، راجه ترین صفتی، راجه ترین حالتی، سنگین ترین متاعی که تو قیامت میتونه تو ترازوی ما قرار بگیره حمد. حمد. برای همین نمازمون با حمد دیگه، رکن نماز حمد، سوره حمد کلش با حمد دیگه. از حمد سنگینتر، راجهتر، گرانتر، پربهاتر چیزی برای گذاشتن کفه ترازوی عمل ما نیست. حمد اگر آمد خیلی چیزهای دیگر هم میاره. حمد مثبت بودن ماست. حمد نگاه همراه با ارزش افزوده ما به جهانه. یعنی کسی که حمد دارد با روحیه حامدان زندگی میکنه، عالم به امر خدا با او طور دیگر تا میکنه، این جور دیگه توفیق به خوبی ها پیدا میکنه. انسان حامد جور دیگری به خوبی ها توفیق پیدا میکنه، جور دیگری به راه، یعنی استسلام نعمت براش میشه، استتمام نعمت، استسلام عزت، استعصام از معصیت، اینا براش حاصل میشه. یعنی شاهراه توفیقات اصلی تو زندگی که تمام نعمت است و استسلام عزت است و اون ترک معصیت، شاهراهش از حمد دیگه. خواهش میکنم از خود گوینده، از خودش داره خواهش میکنه و از شما که چی؟ که اینو باید تو زندگی تمرین کرد. این تمرینیه. خیلی خدا را حمد کنی، به هر دلیلی خدا را حمد کنیم. نگیم حالا الان اینجا دردمون اومد، بازم اونجا هم خدا را حمد کن. اهل بیت علیهم السلام حتی جایی که دردمند بودن گفتن الحمدلله علی کل حال. یعنی تو بدحالی هم باز خدا را حمد میکرد، ولی بدحالی آرز شده، ولی خدا خیلی خوبه، خدا خیلی مهربانه، عزیز از دست دادم بازم الحمدلله. درسته من عزیز از دست دادم، دلم میسوزه، ولی خدا خیلی کریمه، خیلی آغاز، خیلی بزرگه، دلم تو دست اوست، عزیز من مهمان اوست. همیشه اینجوری باید به دنیا، اگر کسی حتی مشکلات حتی زندگی، مشکلات عادی مادی زندگی روزمره، رفتم اداره کارم را نیفتاده، باشه ناراحتم، مشکل دارم، وقتم گرفته شده، بازم خدا را همونجا حمد کن. وقتی شما یاد بگیری که توی تلخی ها و سختی ها هم خدا را حمد کنی، به طریق اولا از داشته هایت احساس چی خواهی کرد؟ رضایت و خوشنودی و به حمد میرسی و کم کم میبینی که دیگه با روزای قبل فرق کرده، توفیقاتت خیلی بیشتر شده. وقتی حامد شدی میبینی نماز برای نماز حال داری، وقتی حامد شدی میبینی برای خوش اخلاقی تو خونه حال داری، میبینی برای انفاق انگیزه داری. خاصیت هم همینه. خیال نکنیم اهل بیت علیهم السلام مثلا برای این که عادت بوده، مثلا یه سبکی داشتن همینطوری اول صحبتاشون حمد کنن. بابا این کار مسئله آموزش مهمیه. قرآن ما با حمد شروع شده. ارجح و ماغوزن مثل اینه که بگیم سوره حمد ارجح سوره های قرآنه. نیست؟ هست دیگه. فانه ارجح ما وزن و افضل ما خزن. تو مجموعه چیزایی که خزانه می شود، خزینه می شود، جمع می شود، گنج می شود، انباشته می شود، با فضیلت ترینش حمده. داره تو حکایت ها میگه حضرت موسی علیه السلام گفت خدایا یه بنده ای از بنده هاتو نشون بده که از همه بیشتر دوستش داری. خدا گواره برو مثلا فلان جا وایسا فلان وقت. حالا من نخوندم خودم تو اسناد، شنیدم، ولی میخوام بگم این حکایت با این مطلب کاملا جور در میاد، منطبقه. برو ببین یه کسی رو میبینی، با اون همراهی کن، اونو من از همه بیشتر دوست دارم. حضرت میگه دیدم یه پیرمرد خارکنی آمد و مثلا یه پشته خار رو پشتش هست و با خودم تعجب کردم این محبوب ترین خلق خدا پیش او. آره این همین پیرمرد خارکن. همراهش شدم، نه همینجوری که میگفتم من حالا با هم بریم و باشه بریم، نه همینجوری این هی حال هم داره، هی میگه خدای شکرت این صحرا بارون اومد، این خارا در اومد، رفتم این خارا رو خدا سلامتی دادی، دستت درد نکنه، سلامتی که تو دادی من رفتم این خارا رو کندم، قوتی دادی به من، الحمدلله دارم این خارا رو با خودم میارم، شکر، حالا میبرم تو بازار انشالله کمکم کن اینا رو میفروشم. اومدن خریدن، یکی از این سکه ای بهش دادن، به خدا شکرت این بنده ای تو آمد این سکه رو من دادی، خارا رو از من خرید، دستش درد نکنه، با لذت، با کیف، خدای شکرت. بعد رفت با اون سکه یه دونه داد گندم میخرید، خدای شکرت این گندم ها رو تو روی اندی اما دونستم من خریدم و این گندم برد خونه آرد کرد، خدای شکر. حالا حضرت باش همراهه، شکرت خدا قوت دادی دارم این آرد میکنم، آبری خدای آب دادی دست درد نکنه، آقایی کردی، منت بر ما گذاشتی، اینو خمیر کرد، آتیش روشن کرد، خدایا شکرت، آتیش دادی، اینو آتیش روشن میشه، داغه، میشه بپزی و پخت و نانو، با خدای شکرت نانو میخوره، خدای شکر دندان دادی میخوریم، سلامتی دادی، از گلومون پایین میره. همینجور این هم حالش فقط احساس میکنه ممنون خداست. همین میگه خدای آخه چی بگم، همه کار تو کردی، همه کار مال توه، دستت درد نکنه، شکر. این محبوب ترین بنده است پیش خدا. خب این آدم معلومه که انفاق هم میکنه، معلومه که خوش اخلاق هم هست، معلومه که با روزگارم جنگ بی خودی نداره، تنه به تنه عزت خدام نمیزنه، نعمت خدام تمام میشه، نه درسته از دنیا یه خار داره میکنه، میفروشه، میخوره، ولی همون خاری که او داره به دست میاره و میفروشه و میبره سر سفرش، یه نون ساده خالی میذاره سر سفرش، او رو خوشبخت کرده. اما اونی که روحیه حامد نداره چی؟ هرچی میخوره باز بدتر غور میزنه، هرچی داره باز بیشتر اعتراض داره. بابا بس اعتراض، چقدر اعتراض، چقدر غور، خودم میگم چقدر اعتراض، یکم هم تشکر کنیم، یکم هم حمد کنیم. این اگر شد میشه ارجح ما و زن. بله آدم رو همنشین پیغمبر خدا میکنه، همنشین ولی الله هم میکنه انسان رو. همین حمد ساده، فکر نکنیم حمد رو ساده نگیریم، حمد شاهراه تمام نعمته، شاهراه تسلیم عزت بودنه، شاهراه ترک معصیته. جز خود خدا هم کسی نمیتونه ما رو کمک کنه، برای همین حمد، چون همه کار دست اوست، او هدایت کنه درست میشه، او با ما در بیفته اصلا امکان نداره، همون حمد هم من نمیتونم انجام بدم. کسی اگر میبینه موفقه بر حمد نیست، بترسد از این که آیا خدا با ما. لذا ببینیم در بسیاری از ادعیه چجوری اهل بیت حرف میزنن، خدایا نکنه از چشمت افتادم، نکنه دیگه دوستم نداری، نکنه بر من غضب گرفتی، نکنه نمیخوای صدام بشنوی. باز از این طریق بیای یه جوری دل خدا را به دست بیاری، خیلی بر ما آخه منت داره، لطف داره، ما غافلیم. ریز به ریزش همین الان نشستیم داریم حرف میزنیم. خب من داره حرف میزنم، این حمد داره، میفهمم که حرف میزنم حمد داره، ابزارش را دارم، لب و زبان و دندان، بعد مغز داره دستور میده، ما بینه همه حمد داره. شما نشستی، تونستی، آمدی، نشستی، میشنوی، میفهمی، این همه هم داره دیگه. ریز به ریز زندگی را کسی نگاه کنه میبینه که حتی یک لحظه نمیتونه از حمد خدا چی بشه؟ غافل میشه، همش خدا حمد 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 حمد. اون وقت همین مسئله فضا را عوض میکنه. حالا شما ببینید از کلام مولا، کلام امیر بیان مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام، مقدمه کلامش چند جلد کتاب جاش کار نمیکنه. همین حمد ساده اول سخنش تمام سعادت رو تو همین حمد ساده اول سخنش می گنجونه. مثل این علی را خانه نشین میکنه، ظلم میکنه، خودش را، فرزندانش را، خاندار نور و طهارت را همیشه تو حصر نگه داشتن. امروز هم مردم دنیا ترجیح میدن نباشه، در همینه که پیش ما نیست. مردم دنیا ترجیح میدن بازم اون راه تکراری موهوم خسته کننده خودشون رو ادامه بدن. برای همینه که گرفتار غیبتیم، برای همینه که دستمون به دامان امام زمانمون نمیرسه. از صبح عاشورا تا ساعت 2:30 که همش در جنگ گذشته، همش به حمد حضرت زبان گشوده. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الحمد لله رب العالمين. چی بود؟ کجا را دیدند؟ کجا را فتح کردند؟ حالا تو همین خطبه میرسد حضرت به اون جاهایی که میگه لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احد صلی الله علیه و آله و سلم. بعد اونجا استدلال قشنگی داره، چون میگه هر کی به هر چی میرسه جادهشو اینا صاف کردن، هر کی به هر چی میرسه جادهشو اینا صاف کردن. واقعا حق مطلب همینه ها، حق مطلب همینه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته وأستعينه فاقة إلى كفايته، إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه، فإنه أرجح ما وزن وأفضل ما خزن. صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا خليفة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا وصي رسول الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار.
ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. كم فرصتند مردم دنیا پرست دون، پر می کنند بسمل در خون تپیده را. حسین جان، کم فرصتند مردم دنیا پرست دون، پر می کنند بسمل در خون تپیده را. به نیابت از امام زمانمون سلام دیگری به سید الشهدا علیه السلام. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله خدا از همه شما به احسن وجه قبول کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.